از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
صلی الله علیک یا بقیت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم، فرهیخته و البته فوق العاده همراه با شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در ظل توجهات حضرت ولی عصر حال و روزتون خوش، آخر عاقبتتون ان شاء الله ختم به خیر باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم. اینجا شبکه جهانی ولایت، برنامه گامی به سوی ظهور، برنامه‌ای که در آدین شبها تقدیم چشمان زیبای شما بزرگواران خواهد شد و امیدواریم که لحظاتی رو که پشت سر میگذاریم مورد توجه حضرت بقیت الله العظم قرار بگیره. آغازگر برنامه، سرچراغی برنامه‌مون، دعای فرج حضرت مولامون مهدی فاطمه.
اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على
عصر آدینه شما بینندگان عزیز و محترم انشالله به خیر باشه. در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. گامی به سوی ظهور عنوان برنامه ایست که در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. راه‌های ارتباطی رو دوستان زیرنویس میکنن از طریق تلفن، فضای مجازی که واتساپ، وایبر و تلگرام هست، که دوستان قبل از برنامه اعلام میکردن که از طریق واتساپ هم میتونید تماس صوتی رو با ما داشته باشید و سامانه 3012-0 سه که حالا دوستان در فواصل مختلف برنامه از طریق زیرنویس به اطلاع شما بینندگان عزیز و محترم خواهند رساند و سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حول مسائل مهدویت انشالله از ما بپرسید، ما هم در حد امکان و اونجایی که زمان اجازه بده انشالله از کارشناس محترم برنامه خواهیم پرسید. در خدمت استاد پور سید آقایی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسائل مهدویت هستیم و امیدواریم که برنامه خوبی رو داشته باشیم. آقا سلام علیکم، زحمت کشیدید حضور پیدا کردید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالم از اینکه خداوند به طلبه‌ای مثل من این توفیق رو مجدداً ارزانی داشت که بتونم در چنین شبکه جهانی که متعلق به اهل بیت علیهم السلام و به معنای شبکه فرهیختگان و اهل ولایت است، به من ارزانی داشت که بتونم حضور پیدا بکنم و دقایقی رو مصدق باشم. امیدوارم که انشاءالله بینندگان خوب این شبکه فرهیخته هر کجای دنیا که هستن زیر سایه بقیت الله لازم ارواح و نافدا انشاءالله سلامت باشن و از برکات و آثار ولایت بهرمند باشن، مثل همیشه به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرج. خدمت استاد محترم و بینندگان عزیز باید عرض بکنم که با توجه به اینکه ایام پایانی ماه صفر در واقع داره فرا میرسه هفته آینده و ایام شهادت امام حسن مجتبی رحلت آقا رسول الله و از طرف شهادت ولی نعمتمون حضرت سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هست، استاد گرامی در ابتدای برنامه با توجه به اینکه رحلت آقا رسول الله رو داریم، ما با توجه که برنامه‌مون گامی به سوی ظهور هست، یک ارتباطی ما می‌خوایم بین عنوان برنامه و نظر آقا رسول الله در قالب روایات، صحبت‌هاشون و کلامشون در رابطه با مسئله مهدویت می‌خوام ببینیم آقا رسول الله در رابطه با این مورد آیا در قالب حدیثی هست، نکته‌ای هست، چیزی به ما گوشزد کردن یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. روایات پیامبر عظیم و شأن اسلام در رابطه با امام مهدی سلام الله علیه در مجموعه به نام موجم احادیث الامام مهدی
بله
علیه السلام جمع آوری شده. خب موجم احادیث الامام المهدی 8 جلد که یک جلدش فهرسته و 7 جلد مجموعه روایات پیامبر عظیم و شأن و اهل بیت علیهم السلام جمع آوری شده. روایت های رسول مکرم اسلام رو در 3 جلد آوردن. من اگر اجازه بدید
بله
یه جلد از این را آوردم، از جلد 1 تا جلد 3 موجم احادیث الامام مهدی علیه السلام رو ما میبینیم که در رابطه با روایاتی است که از پیامبر عظیم الشان رسه. من درخواست می‌کنم اگر امکان داشته باشه بله این رو
یه مقدار نشون بدن که دوستان بتونن بسته‌اش رو داشته باشن، یه مقدارم پایین‌تر باشه متشکر خواهم شد.
خوب الان
بله بسیار عالی.
خب این جمعی از اساتید و فضلای حوزه علمی زحمت کشیدن سالها و این مجموعه ارزشمند رو فراهم
بله.
کردن که لله در روهم اجرشون با خود امام زمان ارواح نافدا. در جلد 1-3 روایت های پیامبر عظیم الشأن است. البته یه بخشی از جلد 1 در رابطه با کتاب های مقدس است، مثل تورات، انجیل و حتی کتاب های زرتشتیان در رابطه با این موعود جهانی. اون شروع که در این کتاب‌های مقدس در رابطه با امام زمان هست آوردن، بعد از اون شروع می‌کنن روایت‌های پیامبر. 3 جلد این کلام دست من این جلد 3
بله
که این جلد 3 در 537 صفحه جلد 3 فقط روایاتی است که وجود نازنین پیامبر خاتم در رابطه با امام زمان فرمودن. خب واضح هم هست بایستی پیامبر این نکات رو گوشزد میکردن. چرا؟ چون به گفته قرآن در سوره مبارکه نحل آیه 45-44 خداوند میفرماید که انزلنا اینهی که ذکر تبین لناس ما نزل الیه. ما قرآن رو برای تو نازل کردیم، نزلنا اینهی که ذکر یعنی قرآن رو لتبین لناس ما نزل الیه، تا پیامبر تو برای مردم اینها رو تبیین بکنیم. یکی از مهمترین مسائلی که پیامبر بایستی تبیین میکرد آینده جهان و بشریت و ادامه این مکتبی است تا روز قیامت چگونه و وسیله چه کسانی استمرار و ادامه خواهد داشت. فلذاست که احادیث ائمه اثنا عشر رو پیامبر مطرح میکنه و روایات و احادیث ائمه اثنا عشر بین شیعه و برادران اهل سنت ما جز احادیث متواتره است. ولذاست که بخش قابل توجهی از روایات پیامبر ما که در منابع شیعی و برادران اهل سنت ما آمده است در رابطه با وجود نازنین و شریف امام زمان ارواحنا فداه. و اگر ما این مجموعه رو یعنی این سجل رو بخوایم ببینیم محورهای سخنان پیامبر در چه رابطه‌ای هست، شاید حدود 11-12 محور پیدا بکنیم که پیامبر اینقدر در این رابطه سخن گفتن، چه در رابطه با شخص امام مهدی علیه السلام و ای که فرزند چه کسی است، از اطرت اهل بیت است، نهمین فرزند امام حسین است و چه کسی است. به قدر پیامبر در این زمینه روایت ها رو محکم بیان کردن که دیگران نتوانند این واقعیت، این حقیقت نورانی رو مصادره به نفع خودشون بکنن. و بعد اینکه خب از اهل بیت پیامبر است، بعد میان سراغ اینکه نامش نام رسول خداست و از اون طرف سیره و رفتار، سیره و رفتار من از خود پیامبر میفهمند، سیرته او سیرتی، سنته او سنتی و روایت هایی که خوبیه این کتاب موجم احادیث امام مهدی میدونید روایت ها رو هم در منابع برادران اهل سنت کاملا آدرس میدهد، در منابع از ابتدا از اولین منابعشون گرفته تا بعض از منابع معتبر اخیرشون همه رو آدرس میدن و بعد در منابع معتبر شیعی آدرس میدن. خیلی زحمت کشیدن. خب نام او رو معرفی میکند و اینکه او از اطرت پیامبر است، بعد نامش چی، سیره و سنتش چگونه است. دو تا غیبت دارد، غیبت بلند و غیبت کوتاه.
اینا همه تو کلام آقا رسول الله هست،
همه رسول خدا هست تمام. تو این کتاب اصلا میدونه اول فقط متن روایت رو میاره،
بله،
و بعد شروع میکنه مصادر اون رو از اهل سنت و شیعه یکی یک گفتن. میگم کتابی است که جمعی از فضلای حوزه انصافا زحمت کشیدن، کار گرانسنگی رو انجام دادن. بعد در رابطه با اینکه تعظیم و تکریم مؤمنانی که در غیبت اون بزرگوار ما میبینیم که صبوری میکنند و عرض به خدمتتون که این غیبت رو که در حقیقت یک محنتی است و سختی است بر شیعه اینها تحمل میکنند. بعد ظهور در چه هنگامی است، هنگامی که یأس و غلبه بر در سطح گستره جهانی بر مردم حاکم میشه و از ظلم و فتنه هایی که در آخر زمان رخ میدهد و اینکه در برابر این فتنه ها باید چه کرد و راه گریز و درمانش چیست. بعد در رابطه با نزول حضرت عیسی علیه السلام در هنگام ظهور و خروج امام زمان ارواحنا فدا و اینکه امام زمان حضرت مسیح علی نبی نوالی و علیه السلام پشت سر امام زمان نماز میگذارد و همه اهل جهان رو راهنمایی و هدایت به سوی امام زمان ارواحنا فدا میکند. و خب این میبینید که در منابع برادران اهل سنت ما به چندین طریق معتبر و در کتابهای معتبر اونها این آمده است، در صحاح اونها آمده است. این بسیار روایت‌های ارزشمندیه. امام مهدی جهان را پر از عدل و قسط خواهد کرد و میدونی که خب قسط بالاتر از عدالت دیگه. گاهی ممکنه یه چیزی عدل باشد اما قسط نباشد. قسط یعنی بهره و نصیب هر پدیده‌ای رو دادن، هر شخصی رو و هر چیزی رو دادن. در عصر امام مهدی علیه السلام همه هستی پر از عدل و قسط میشود. عدل در برابر ظلم، قسط در برابر جوره. یعنی یک مرحله بالاتر از چیزی ممکن عرض کردم عدل باشد اما قسط نباشد. مثلا فرض فرمایید که اگر اینجا سه نفر هستیم، خب یه نفر از اینها ممکنه یه مثلا کودکی باشد یا مثلا نوجوانی باشد، نمیتونیم بگیم که خب قضا رو مساوی تقسیم بکنیم. قضا رو مساوی تقسیم کردن عدالت هست اما قسط نیست. چه بسا این فرد نیاز به این که بیشتر بهش داده بشود، یا یه نفری به لحاظ این که مثلا مشکلی دارد به او باید بیشتر داده بشود. قسط یک مرحله بالاتر از عدل است که حق همه پدیده‌ها رو دادن. من اگه وقتمو مساوی تقسیم بکنم بین چند نفر،
عدالت،
این عدالته. اما گاهی میبینم که این فردی الان آنچنان گرفتاری داره که من باید وقت بیشتری به او اختصاص بدم، و الا اگه این کارو نکنم چه بسا مثلا فرض فرمایید که خودش از بین ببره یا مشکلی برای خودش پیش بیاره. اینجا قسط اقتضا میکند که من یه وقت بیشتری رو در این فرصت این اختصاص بدم.
یعنی در ایام فرج ما بحث قسط رو داریم.
یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملء الظلما و جورا. در برابر این ظلم و جور قسط است و عدل که یک مرحله بالاتر است. هم در تمام هستی
بله.
یعنی در رابطه با محیط زیست، در رابطه با دریا، در رابطه با انسان ها، در رابطه با فضا، آسمان، همه پدیده ها، حیوانات، ما ببینیم که الان چه ظلم گسترده‌ای در رابطه با همه پدیده های عالم هست. الان میبینید مثلا فرض فرمایید به بعضی وقتی که میگن یخهای قطبی داره آب میشه و وقتی این یخها آب بشود دیگر برخی کشورها در خطر میفتن، چه بسا زیر آب برن بعضی از مناطق. اینها میگن که همه دنیا مال ما، حالا برفرضم با گازهای گلخانه‌ای ما دارن لایه اوزون مثلا از بین میرود، شکافی درش ایجاد بشود، ما میخواییم بهره ببریم. یعنی اینجور نیستش که بتوانند حق همه هستی رو ادا بکنن. در دوره حضرت اینجور نیستش که یکی بگه همه دنیا مال من، همه دنیا مال همه انسان هاست، اونم تحت رهبری یک امام معصوم، کسی که به همه هستی آگاه هست. بنابراین وقتی که ما این روایت های پیامبر عظیم الشان رو مرور میکنیم که بیش از چند صد روایت آورده شده، میبینیم که اگر بخوایم دستبندی بکنیم در این دستهایی که عرض کردم قابل تبیین هست و از فتنه های آخر الزمان و اینکه چه فتنه هایی هست. البته این روایت ها نیاز به پالایش هم داره، به خصوص در بعض از منابع برادران اهل سنت ما. در رابطه با دجال بعضی از روایاتی هست که خب اینها خیلی نه منبع معتبری و بعضی چیز عجیب غریبی نقل میکنن که خیلی قابل پذیرش نیست بعضن، یا منبع مشکل دارد یا چیزهای عجیب غریبی هستش که نمیسازد با دیگر روایات ما. ولی به هر صورت در مجموع این روایات در رابطه با امام زمان بیشترین روایات رو شاید ما از وجود نازن پیامبر داشته باشیم. و اینم عرض کردم طبیعی است که ما هستیم که قرآن رو نازل کردیم، ما هستیم که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. خب قرآن که قرآن است، تبیین رسول کجاست؟ تبیین رسول همین روایات است. اگه قرآن میفرماید مثلا فرض فرمایید که بلغت کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یا اگر می فهمند که قل جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوقا، یا اگر می فهمند که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم الی آخر آیه و دیگر آیات، یا مثلا فرض فرمایید این روایت که پیامبر عظیم الشان رسالتش این است که این دین رو جهانی قرار بدهد، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، لیظهره لیغلبه، تا این دین رو بر همه ادیان غالب بگرداند. خب تا حالا که همچین چیز اتفاق نیفتاده است، پس بایستی حتما روزگاری باشد که این دین به لحاظ خارجی بر همه ادیان و صاحبان ادیان غلبه پیدا بکنن. خب اینها آیات و روایات، اینا رو با آیاتی است که به پیامبر عظیم الشان بود تبیین بکنه، چیزی هم که در رابطه با آینده انسان و جهان و بشریت هست. چون اصلا مهدویت یعنی مدیریت آینده انسان و جهان، یعنی اینکه آینده جهان چه میشود و مدیریت از آن چه کسی است. این اگر باشد که نمیشود پیامبر راجبش سکوت کرده باشد. یقینا بایستی که بیشترین مباحث ما در زبان پیامبر داشته باشیم و بعد از اونم اهل بیت اسناد و طهارت اونها رو برای ما تبیین کردن. حالا اگر اجازه بدید من هم در همین ابتدا من یک روایت رو خدمتتون
بله حتما
تقدیم بکنم. در منابع برادران اهل سنت ما این روایت به این گونه آمده است، ولی در منابع شیعی با یک اضافه آمده است که به نظر من خیلی قابل توجه. در صفحه
از همین مجموعه میفرمایید،
از همین مجموعه که چون همراهم آوردم و بعد خدمتتون نمونه دیگه ایرم عرض میکنم.
خواهش بود.
در رابطه با اینکه ما در هر عصری نیازمند به امام هستیم، در صفحه 485 این کتاب ارزشمند همین من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیتن و شروع کرده این کتاب ارزشمند در جلد 3485 مصادر من مات به غیر امامن مات میتتن جاهلیت، یا ممکن احیانا به بیانهای دیگه باشه، تا اختلاف بیانها را هم آورده است. من مات ولا بیعت علیه مات میتتن جاهلیتن از منابع اهل سنت قوغا کردن، خیلی زحمت کشیدن. و باز من مات ولیس علیه امامون فمیتتو فمیتتوهو میتتون جاهلیه، باز منابع مختلف اهل سنت و در چندین صفحه همه اینها رو آوردن که انشالله اگر مراجعه بفهمن خیلی قابل توجهه. در روایات شیعه اینو داریم من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبته مات میتتن جاهلیت، ما اونها رو ما هم در منابعمون داریم. اما این روایت رو که صاحب کمال نقل میکند مرحوم صدوق، من انکر القائم من ولدی، من اون روایت اگه بخوام اون حدیث متواتر من مات ولم یعرف که در بعض از روایات ولم یعرف امام از زمانهی در بعض از منابع داریم به این صورت، ولی مشهور همون است که مات میتتن جاهلی که میته جاهلی یعنی چی و اصلا چرا کسی که بمیرد و امامش رو نشن، این امام چه امامی است؟ تا یقینا امام باطل که نیست، باید امام حق باشد. اگر بیعتی بخوایم از او گردن ما باشد که اگر نباشد مرگمون مرگ جاهلی است، و مرگ جاهلی هم به حسب روایت دیگه از معصومین داریم، یعنی میتت و کفر و نفاق و زلال، کافر مرده، منافق مرده، گمراه مرده است. این روایت رو بخوایم گفتگو کن راجبش نیازمند به یک فرصت موسعی است. شاید هم در بعض از برنامه در سالهای گذشته من کمابیش این حدیث رو راجبش گفتگو کردم که هم حدیث متواتر بین شیعه و اهل سنت و عجیبه که در منابع اونها بیش از منابع ما آمده است، و این یکی از نکات بسیار مهمی است در رابطه اضطرار بشر به حجت حی. و در روایت ما این نکته هم هست که من انکر القائم من ولدی، هر کس که قائم ما رو که از فرزندان من است، این پیامبر می فرماید فی زمان غیبته، در دوره غیبتش مات میتتن جاهلیه، چون بشر بدون یک راهبر و رهبر و امام معصوم راه به جایی نمی برد. بنابراین اگر که حقیقتاً او رو انکار بکند، یعنی یک وجود امام حی معصوم رو انکار بکند، این چون این کسی راه به جایی نمی برد. بنابراین مرگش یک مرگیست منافقانه است، این مرگیست کلام در متن گمراهی،
کلام آقا رسول الله
است. این کلام پیامبر عظیم الشان است که در کمال الدین جلد 2 صفحه 412 آمده است، در برخی دیگه از منابع امام آمده است، در منابع برادران احسان با این تعبیر نیست، ولی با همون تعبیری که عرض کردم من مات ولم یعرف امامه به این بیان آمده است، اونم متعدد با بیانهای مختلف. و باز همون روایت ائمه اثنا عشر رو همین کتاب گرانسنگ در صفحه 501 دارد که باز میدونید که ائمه اثنا عشر ان الائمه اثنا عشر و یا ان الاسلام لا یزال عزیزا الا اثنی عشر خلیفه کلهم من قریش یا در بعض از منابع شیعی داریم کلهم من بنی هاشم. و هر تقدیر اینم متواتر بین شیعه و اهل سنت است که پیامبر آنقدر این را مطرح کرده است که منابع اهل سنت به رغم اینکه شاید خیلی تمایل نداشته باشن بعضی از منابع که اون چرا که در رابطه با امام مهدی هست بیاورن، ولی میبینید اینقدر پیامبر تأکید کرده است و در جاهای مختلف بیان کرده است که نمیتونن نیارن و در منابع معتبر اونها این روایت ائمه اثنی عشر در صحاح اونها هم آمده است و از این جهت خب در مسندات اونها در صحاح اونها و این انصافا قوقام حتی صحیح مسلم این را آورده است، صحیح بخاری آورده است، نتونستن که یعنی چیزی نیست که دیگه نتونن بیارندش. ائمه اثنی عشر یعنی همین که شیعه میفرماید ما به برادران اهل سنت عرض میکنیم بفرمایید این ائمه اثنی عشر کدوم اصلا نام ببرید. خب میگن چهار تاشو که خلفای راشدین، خیلی خوب، خلیفه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمی چی؟ خب میمونن توی معاویه. حالا معاویه رو فرض بکنید گفتن، میگه خب بعدش کی؟ یزید رو میخوام بگن، روشون میشه یزید رو بگن. یزیدی که امام حسین رو به شهادت رسوند، واقعی حره رو پیش آورد و بعد به یعنی به اهل مدینه نوامیس مدینه سه روز و سه شب بر سپاه خودش مباح کرد، خانه خدا رو به منجنیق و به آتش بس، آیا میتونن بگن اون هست؟ یعنی واقعا اگر کسی یزید رو نشناسد و بیعت با اون نکند ما تا میتونن جاهلیه روش میشه اصلا کسی بگه چنین چیزی رو؟ یا این که نه میبینیم فقط با همون اعتقادات و نظریه شیعه جو در میاد و همون ائمه اثنی عشری که فرمودن. چون ما اساس اعتقادمون اینه آیا بدیم بشر مضطر به امام و حجت است، ما به همان دلیلی که به شخص پیامبر احتیاج داریم و صرف وحی کارگشا نیست، این وحی حاملی میخواهد، این وحی مفسری میخواهد، این وحی مجری و حاکمی میخواهد، شخص رسول الله هست، بعد از شخص رسول خدا وحی که هست یه نفر میخواهد که شأن شأن رسول خدا باشد، منتها وحی دیگه لازم نیست باشه چون وحی تمام شده است، اما باید معصوم باشد، باید مفسر باشد، باید به راه‌های آسمان واردتر از راه‌های زمین باشد، اوست که بایستی که تبیین بکند بعد از پیامبر و جانشین او باشد در همین حاکمیت بر مردم. خب ولی اون وقتی کنار میزنند تا 11 معصوم میبینیم که روایات رو به دست ما رسوندن، دین و روایات دین رو که مفسر دین است بیانات خودشون در مجامع روایی ما جمع‌آوری کردن، میماند رهبری و حاکمیت. خود زمینش نیست، غیبت خیلی طبیعی صورت میگیرد تا موقعی که ما چیکار بکنیم، ما آماده باشیم. زمینه ها رو ما اصلا انتظار یعنی همین زمینه ها رو فراهم کردنه. من حالا بخوام از سوالات استفاده بکنم و به سوال و جواب ها بپردازیم انشاءالله. یک روایت خیلی نورانی هست در منابع برادران اهل سنت ما در جلد دو آماده است، در رابطه در جلد یک، در همون جلد یک در رابطه با حقیقت انتظار آمده است که اصلا افضل اعمال امتی انتظار الفرج در منابع اونها فراوان در منابع ما هم هست. در منابع ما یک اضافی و یک روایتی در این رابطه داریم که در منابعش نیست. در روایت شیعی من اینو بخونم دیگه نکته ارزمو خاتمه بدم. صفحه 37 تحف العقول اگر میتونن عزیزان این رو
بله
نمایش بدن خیلی خوبه. روایت ما خب این افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، افضل الاعمال انتظار الفرج در منابع شیعه و سنی فراوان. یک روایت رو صاحب تحف العقول نقل میکنه، ابن شعبه حرانی میدونه تحف العقول ایشون هم دوره با مرحوم صدوق بوده است رضوان الله، و این کتاب تحف العقول از منابع روایی و مصادر معتبر و روایی شیعه حساب میشود.
بله.
در صفحه 37ش خط آخر چنین میفرماید پیامبر عظیم الشان، مواعظ پیامبر رو جمع کرده است. پیامبر فرمودن افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. خیلی نکته های آبدی یه میگیم افضل الاعمال، میگیم افضل الاعمال، پس اولا انتظار عمل است و بهترین عمل، پس صرف حالت نیست، یه صرف فقط مثلا فرض آه کشیدن و ناله کردن نیست،
در برگیرنده یک سری
عمله، افضل الاعمال. من به یکی از آقایین گفتم انتظار یعنی عمل، خب چه دلیل؟ گفتم افضل الاعمال. گفت ای من این دوات بارها خونده بودم توجه نکرده بودم به این افضل الاعمال انتظار الفرج،
یعنی کاملا بحث عمل کرد رو داره.
عمل اقدامه اصلا، یه نوع به تعبیر ما سبک زندگیه، یک حقیقتیه که همه زندگی انسان رو متحول میکنه. نکته مهمتر در این روایت اینه که پیامبر میفهمد افضل جهاد امتی انتظار الفرج. این انتظار نه تنها عمل و بهترین عمله، بلکه برترین جهاده. نه تنها جهاد، برترین جهاد است. جهاد یعنی با همه وجود برای رسیدن به اهدافت کار کرده. اینه دیگه، یعنی اهدافی داری مقدس، برای رسیدن به این اهدافت با همه وجود کار کردن. ما هدفمون این استش که حاکمیت معصوم بایستی ایجاد بشود، یعنی وظیفه ما این از زمینه ها رو مهیا بکنیم برای که امام زمان تشریف بیارن حاکمیتشون انجام بدن. چون اساس تفکر ما اینه که بایستی حاکم معصوم باشد، و اگر در عصر غیبت هست خودشون فرمودن بریم سراغ فقها. چرا؟ فرمودن اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و نه حجت الله، یا و نه حجت الله علیهم. شیعه دارمدار حجت دیگه، امام حجت هست. وقتی غیبت کرد خودشون فرمودن بریم سراغ فقها، ما شما رو در عصر غیبت به دست فقها سپردیم. خود امام زمان ارواحنا فدا حضور دارن، خودشون زمینه های حاکمیتشون رو فراهم میکنن، مثلا ناشناس. انتظار یعنی زمینه های ظهور رو فراهم کردن. یوتعون للمهدی سلطانه، زمینه های حاکمیت رو باید فراهم بکنیم. و پیامبر فرمودن افضل جهاد و امتی انتظار الفرج. بر این اساس شیعه دائر مدار این محور میچرخد، اعتقاد به امام معصوم حجت ابن الحسن امام ثانی عشر، الان غایبن، غیبتم یعنی خود حضرت فعال است، حی است، حاضر است، ناظر است، راهبری میکنند، مثلا ناشناس. و شیعه در این عصر خودشون فرمودن برین سراغ فقها، اونها حجت ما بر شما هستند و اونها وظیفه دارن زمینه های ظهور منو فراهم بکنن، شما هم مکلفید و وظیفتون این هستش که منتظر باشید. انتظار یعنی زمینه های ظهور من رو فراهم بکنید.
بسیار عالی استاد گرامی، تک تک جملاتی که حضرت عالی راجع از لسان پاک و مطهر آقا رسول الله در رابطه با مهدویت فرمودین، مواردی داخلش بود که ایجاد سوال کرده برای مخاطبین ما و سوالاتی رو فرستادن. البته ما توی قسمت اول برنامه توضیحات و ابتدای کلام حضرت عالی رو داشتیم، یه قسمتی رو ببینیم برگردیم و انشالله توی قسمت دوم همیشه که دغدغه خود استادم هست که سوالات شما بینندگان عزیز پاسخ داده بشه، انشالله به این مورد خواهیم پرداخت. یه قسمتی رو ببینیم، میان برنامه ای رو با شما هستیم. اینجا گامی به سوی ظهور.
به من ره کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیر. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، کیه کوله بارم تو این زندگی، به جز حسرت و فقد و شرمندگی دارم ادعا می کنم با تو از شاید این فقط حرفه و ادعا نمی دونم این چندمین جمعه بود خدا شاهد درد دارم بیا به من رحم کن بیقرارم بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود حساب زمانو ندارم بیا حساب زمانو ندارم بیا
السلام علیک یا بقیت الله. در خدمت شما دوستان عزیز و بزرگوار هستیم. اینجا برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت استاد پور سید آقایی، کارشناس حوزه مسائل مهدویت. من یک بار دیگه اعلام کنم که 3012-00 فضای مجازی و تلفن، اون چیزی که هم دوستان تاکید دارن هم خود ما دوست داریم، صدای گرم شما بزرگواران رو، سوالاتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون راجع به برنامه و اصلا کلیات شبکه رو انشاءالله بشنویم، از این سه طریق هست و گفتن که از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید، راه ارتباطی واتس اپ هم میتونید با ما تماس داشته باشید. من راجع به ساعت‌های بازپخش گامی به سوی ظهور، اینجور که دوستان گفتن 3:20 بامداد و به وقت ایران البته و ساعت 12 ظهر هست، انشالله که اگر دوستانی موفق نشدن به صورت زنده و مستقیم برنامه رو مشاهده بفرمایند، انشالله به صورت غیر مستقیم و تکرار برنامه هستیم خدمتشون. استاد گرامی، همونطور که قسمت قبلی برنامه خدمتون عرض کردم، صحبت‌های ابتدایی شما سوالاتی رو برای بینندگان عزیز ما رقم زده که سوالات به جایی فکر می‌کنم باشه، اگر موافق باشید و به هر حال بپرسیم. سرکار خانم محمدی از شیراز، سلام علیکم، سلام بزرگوار، پرسیدن در رابطه با زمان ظهور حضرت حجت توضیح بفرمایید.
در رابطه با زمان ظهور، زمان خاصی رو ما نداریم، حتی بالاتر اگر کسی بخواد یه وقتی رو معین بکنه، کز ول وقاتون، ما مکلف به تکذیب اونها هستیم، چون از اموری هستش که زمان دقیقش فقط در اختیار خداوند سبحان است. جز حقایقی است که بشر دسترسی به اون ندارد. از این نظر بایستی که کسی رو که احیانا وقتی میخواد معین بکنه، ما مکلف به تکذیبش هستیم. مضافاً این که در بعض از باز روایات داریم از امور بداپذیره، یعنی چه بسا ما تصور بکنیم برخی از شرایط مهیا شده در حالی که هنوز نه با یک عامل دیگه‌ای این احیانا درش تقدم و تأخر ایجاد بشه.
پس این نکته که در اینجا هست، میفرمایید که آنچه که برداشت ماست شاید تو ذهنمون باشه که دیگه الان وقتشه،
نه،
ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد شاید متناسب با اون نظر ما نباشه.
بله، بنابراین ما اصلا اجازه نداریم وقت تعیین بکنیم. صریحا گفتن که کسی که وقت تعیین میکنه این کذاب است، تکذیب بشه، هم یا دروغگوست یا مکلف به تکذیب بشید با بیانهای مختلف، و اصلا از اموری هستش که این علمش منحصرا در اختیار خداوند است. و حالا یه بحثی هست که آیا امام خودش میداند یا نه، اون اقوال مختلف، ما رو به اون وارد نمیشیم، ولی اونی که ابتداءن برای ما هست این هستش که این از نکاتی است و از حقایقی است که علمش منحصرا در اختیار خداوند است. خب ما مکلف به چی هستیم؟ به ما گفتن شما تکالیفتون انجام بدید، وظائفتون انجام بدید. ما در رابطه با این امام غایب چه وظایف و تکالیفی داریم کاملا مشخص. ما با اماممون عهد و پیمانهایی داریم، باید اون عهد و پیمانهامون رو عمل بکنیم. اگر توفیق داشتیم، توفیق یار بود، چشمون به جمال حضرت روشن شد و حضرت ظهور فرمودن، دیدیم اصل نورانی حضرت رو، فبهل مطلوب. اگر احیانا محروم بودیم، اجرشو به ما میدن و به حسب برخی از روایات که تحت عنوان روایات رجعت هست، کسانی که برنامه هایی داشته باشن، مؤمنینی باشن و اشتیاق به امام زمان و ظهور حضرت داشته باشند، اینها رو در دوره زندگیشون اینها هم احیانا می توانند برگردن و اصل طلایی و مشعشع دوران حضرت رو ببینند، ببینند بشریت به چه کمالی رسیده است. همه انسان ها می توانند در زیر یک پوشش و رهبری یک امام عادل در صلح با هم زندگی بکنند و همه زمین بار خودش رو می دهد، آسمان با امانت خودش رو می گذارد. و عجیب است، اصلا اصل طلایی است. انسان ها یه چیزی، حالا مثلا با من تشبیه میخوام عرض بکنم، اب نداره در باب تشبیه، مثلا مثل همین اربعینی که داشتیم،
اصلا یاد جریان اربعین میفتیم.
جریان اربعین انسان میبینه که هر کس هر چی داره میاره، در نهایت صفا، در نهایت
اخلاص،
اصلا یه چیز دیگه است. آدم احساس میکنه این که راجع به اصل ظهور میگن خیلی چیز غریبی نیست،
یعنی خیلی چیزی نیست که
ما رو نزدیک میکنه. آره، ما رو به فهمش نزدیک میکنه. هر کس هر چی داره میاره و یک جمعیت 20 میلیونی و شاید 25 میلیونی در یک فرصت محدود، شما میبینید بعض از کشورها برای حج که مثلا چند میلیون هستن چقدر برنامه ریزی میکنن، با این احوال با مشکلات مواجه میشن. چند سال پیش با اون عرض خدمت کشتارهای عجیب مواجه شدیم در منا، ولی این جمعیت عظیم همه میان خودشون یه کوله پشتی در راه میفتن به لحاظ جا، یعنی اسکانشون، به لحاظ تغذیهشون، بعد با چه محبتی، با چه عشقی، چه صفایی،
اصلا به گونه مدیریت
شما یه دعوا نمیبینید.
بله،
همین طور اختلاف نمی، بعد از همه کشورها میان. من همین امسال شاهد بودم پرچم بعد از کشورهای مختلف رو
قبول
بعد از کشورهاشون رو آوردن و خیلی اصلا یه جوری آیا بده کسی که مثل اعتکاف کسی یه بار بره دیگه نمیتونه نره، اربعین هم همین جوره، یه کسی که یه دفعه بره مثل که دیگه نمیتونه نره، اینقدر پرکشش، اینقدر زیباست، اینقدر احترام گذاشتن، محبت، عشق، همه چی. میخوام این عرض بکنم در رابطه با اون اصل طلایی حضرت، اگه کسانی علاقه من باشن چه باشد در رجعت میتونن برگره و اون اصل رو ناظر باشن و شاهد باشن که با خاطر اون چقدر فعال بودن، چقدر زمینه‌های ظهور رو فراهم کرده و چقدر منتظر چنین اصل دورانی بودن. به هر تقدیر اونی که ما داریم که وظائف اون مشخص، من اعوانه و انصاره و ذابین و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لعوامه الی آخر، عهد و پیمانهای ما با حضرت ایناست دیگه، کمکش باشیم، یاورش باشیم، مدافع حریمش باشیم. عرض خدمتون ببینو حاجت ها و نیازها چیه؟ امام خودش حاجتی نداره که، نیاز شخصی که نیستش که، جامعه او، امت او. خب این مردم چه مشکلات فکری دارن در رابطه با حضرت، در رابطه با قرآن، در رابطه با دین، در رابطه با امام زمان، در رابطه با مهدویت، همینا رو برطرف بکنن. مشکل فقر دارن، مشکل معیشت دارن، مشکلات دیگه دارن. خب مشکلات امت پیامبر مشکلات شخص امام زمان است، مشکلات پیامبر است، اینها رو برطرف بکنن. ما رو گفتن که تکالیفتون مشخص است، امامتون حی حاضر ناظره و در اصل غیبت شما رو به دست فقها سپردی، زمینه های حکومت عادلانه رو برات فراهم بکنید، این حکومت هم زمینه ساز حکومت جهانی من باید باشد، من رو معرفی بکنید، این حکومت شما که یه حکومتی استش بر اساس ولایت فقیه بایستی یک الگویی باشد برای همه حاکمیت های دیگر. وقتی این الگو رو دیدن علاقه من میشن به اسلام، به امام زمان، به ولایت فقیه. وقتی که موفق شدید دیگر جهان اصلا خودشون خود به خود الگو میگیرن. از یه طرف شما مکلفید منم به زبانهای مختلف به همه انسانهای جهان معرفی بکنید. همه انسانهای جهان وقتی بفهمن مبانی فکری ما رو، وقتی بفهمن شیوه حکومت حضرت رو که همون شیوه حکومت پیامبر است، همون شیوه حکومت امیرالمؤمنین است، اومده است که اصلا عدل و قسط را بر همه جان حاکم بکند و بر همه روابط انسانها و در جا جای هستی حاکم بکند، همه دلدادش میشن، میخواندش، زمینه برای این که حضرت از پرده غیبت بیرون بیاد، به در بیاد، فراهم میشود و حضرت انشالله ظهور میکند. درگیری هم اگر باشه بابا از جرسوم های فساده که نمیتونن تحمل بکنن حضرت و فلذا درگیری های حضرت اینجور نیست خیلی زیاد باشه. حضرت 8 ماه درگیری دارد. 8 ماه یعنی در این پروسه جهانی یعنی هیچی،
چون همه انسان ها میخوان او رو، اصلا فهمیدن بدون او راه به جایی نمیبرن. حضرت مسیح هم که آمده است اقتدای به حضرت میکند، به همه مردم معرفی میکند آقا امروز حجت اینه، پشت سر امام زمان نماز میگذارد بنابر منابع معتبر شیعه و اهل سنت. همه مردم جهان متوجه میشن، میبینن، میخواهن رفتارشو، بیانشو، بعد اونم کراماتی دارد، عنایاتی دارد، توجهاتی دارد، همه میخواهن. یه تعدادی هم که نخواهن، خب با اونو خود مردم اصلا درگیر میشن و زمینهای حاکمیت جهانی انشالله فراهم میشه. مهم زمانش نیست، مهم انجام وظایف و تکالیفی است که ما نسبت به حضرت در بر عهده خودمون داریم.
خب حالا استاد گرامی، حالا اگر ما خب زمان رو نمیخوایم بهش فکر بکنیم، من شاید این سوال تو ذهن بیننده از اینکه این سوال رو پرسیدن ایجاد بشه، خب ما زمان رو بهش نمیپردازیم، به وظایفمون میپردازیم، اینا خب به هر حال وظایفی که زمینه ساز ظهور وظیفه هر شیعه ای هست، اما اگر بخوایم مطرح بکنیم به عنوان اینکه دورانی که قبل از به اصطلاح ظهور هست، دیگه اون اوج دنیا به کجا خواهد رسید؟ آیا این دنیا چجور خواهد شد؟ آیا این دنیا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، اینا کدهایی ازش اومده یا نه؟
یعنی راجع به اصل ظهور حضرت حاکمیت امام زمان؟
نه، اصلا ما میگیم
قبل از ظهور یا بعد از ظهور؟
قبل از ظهور. ببین الان ما میگیم که انشالله که به هر حال میگن که ظهور آقای امام زمان رو هر چه سریع‌تر خدا برسونه. خب بله. ما قبل از ظهور در واقع چه دورانی رو داریم که اون دوران رو بگیم دیگه الان وقتشه که آقا تشریف بیارن؟ آیا میشه یه همچین چیزی مطرح کرد؟
وقتش اون موقعی هستش که به حسب ظاهر، چون هر موقع بشه دیگه، زمان که نمیتونیم بگیم یه هفته، 6 ماه، 6 سال دیگه، هر موقع،
نه به لحاظ شرایط،
هر موقع بشر بفهمد مستر به آسمان است، بشر بفهمد با حاکمیت های زمینی
دیگه نمیشه،
جایی نمیبره الا ولا بود یک حاکمی میخواهد الهی معصوم، بفهمد بایستی کسی حاکم باشد که بتواند همه زمین رو برای همه انسان ها مدیریت بکند.
دیگه کسی راه به جایی نمیبره.
الان شما میبینید که مثلا فرض بکنید دولت آمریکا میگه همه دنیا مال من، یه هواپیما روی خلیج فارس رو بلند میشه، با حدود 300 تا سرنشین میزنه با موشک، میگه دلم میخواد هر چی من اراده بکنم. بعد اون خلبانش هم به اون فرمانده اونجا
مدال افتخارم
مدالم میدن. الان مثلا فرض کنید جهان غرب و باز به خصوص آمریکایی ها و بعد کشور اروپایی میگن مثلا فرض کن آفریقا مال ماست، معادنش، ثروتش مال ماست، اورانیومش مال ماست، همه دنیا مال ما، بقیه انسان ها هر طور میخوام بشن بشن. من رفتم آفریقا، یک وضعیتی داره واقعا انسان یعنی نمیدونه چی بگه اصلا. مثلا فرض بکنی کنگو با اون جمعیت، با اون سرزمین وسیع، مثلا فرض کن سالها دست مستعمره بلژیک، بلژیک میگفت، پادشاه بلژیک میگفتش که اینجا مال منه، ملک شخصی من است. بعد شما میرید اونجا میبینید که الان افتادن به جون معادن مثلا الماس اونجا و مردم در چه فقری وحشتناک، های چیزی میشنوید شما از من ها، باید برید ببینید در چه فقری به سر میبرند. معادن الماس اینها همه استخراج بشه، دارد مثلا برای بلژیک یا بعض کشورهای دیگه. خب این باید برسیم به اینجا که بابا این ظالمانه است و وقتی میخواد کسی در برابر این ظلم بیسته اونو میکشندش، رئیس جمهور مردمیشو میکشن، یه نفرگر میذارن جاش، ترور میکنن، یه نفرگر جاش میذارن. بفهمن به این که این روابط، روابط اینا درست نیست،
یه کاری از دست بشر بر نمیاد.
مردم فرانسه که الان داریم میبینیم دیگه،
بله بله،
مردم فرانسه چند ماه، نزدیک به قریب یک سال داره میشه که اینها میگن آقا ما معترضیم، اما میبینید با یک نیروی پلیسی میان همینا رو سرکوب میکنن. باید بفهمن که بابا اینجوری راه به جایی نمیبرن. وقتی بشر فهمید مستر به یک موعود و منجی آسمانی، آسمانی که میگیم یعنی معصوم ها، همچنان که در همه ادیان الهی وعده شدادن، اون موقع استش که اگر این استقرار و فهمی از خدا میخواهد، وقتی هم که خواست اون موعود آماده است انشالله از پرده غیبت به در
انشالله. انشالله ما با تجربه که دو دقیقه زمان داریم، دوستی از تهران پیام دادن، حالا نمیدونم میتونیم پاسخشون رو بدیم یا نه، خانم یعقوبی پرسیدن که در رابطه با فتنه های آخرالزمان در واقع برامون صحبت کنید.
فتنه های
با ترجمه که دوستان رو به من بگم 2 دقیقه زمان داریم استاد.
بله، ما فتنه های متعددی رو در رابطه با آخرالزمان، فتنه اولا میدونید یعنی یک بلای خیلی سخت،
بله،
یک بلای عادی نیست. ما فتنه های متعددی رو داریم. یک فتنه، فتنه مدعیان است. مثلا فرض بفهمید الان یه فردی به نام احمد اسماعیل قاطع اومده ادعا میکنه، اول میگه من احمد اسماعیل، ها میگه من احمد الحسنم، میگه واقعا تو که بابات اسماعیله، میگه نه من چند نسل قبلم برمیگشته به امام زمان ارواحنا فدا، بنده فرزند امام زمانم. آخه بابا به چه دلیلی، چه چیزی؟ بعد اصلا میرید میبینید که این تو از بعث بوده، اصلا یک جونور جاسوس خائنی که چی چی هست اصلا. خب یه تعداد اینا متاسفانه به خودش جذب میکنه، میگن چند تا از آدمای بی سواد فریب خوردن هم جذب بکنه. و بعد چه ممکنه مثلا فرض کن یک دو تا روایتی هم که این روایت معناش هم اون نیست که اون داره میگه ها، او اصلا میگه من مصداق اونم، که اصلا دلیلی برای این مصداق نداره که باید اثبات بکنه که مصداقشه. خب این مدعیانی که در یه دوره باب و بها بودن، بهاییت بود، الان مثلا فرض کنی احمد اسماعیل گاهی
مدعیان دروغین رو
مثلا
شما...
بعضی از اف مدعیان، بعضی از حکومت هایی که آنچنان پرتمطراقن، حاکمیت ها و یا ایدئولوژی هایی که پرتمطراقن، اینا فکر میکنن میتونن بیان جایگزین دین بشن، یا بعضی از این عرفان های کاذب که اصطلاح غلطی ها، ولی مثلا فرض کنیم اونا خودشون رو کاذبن، دروغینن، اینا فتنه های مختلفی هستش که در بعض از روایات ما مشخصات بیشتری هست. دیگه اشاره میکنید وقت تمامه، ولی در این روایات خوبی هست که انشاءالله توی فرصت این فتنه های آخرالزمان رو باید سراجع بهش گفتگو بکنید. ما رو واکسینه کردن ها، یعنی به ما گفتن که بعد در برابرش بکنید، فتنه ها هست باید بشه.
خود فتنه دین،
حفظ دین مثل حفظ یک آتش خیلی گداخته در کف دست است. یا فتنه ها همین مکاتبی هستن که میخوان بگن که آقا ما از دین بی نیازیم و احتیاجی به دین نیست، این خودش که از فتنه هاست که دین رو بگذارن کنار
در انزوا
و اتفاقا فهم میکنن دین رفته از کنار. خدا رحمت کند امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو، خدا همه فقه های ما رو حفظ بکنن. شما ببینید اینها بودن که این دین رو حفظ کردن و امام یه حیاتی به دین داد که اون عالم مسیحی گفته بود که شما فکر نکنید که امام خمینی شما فقط شیعه رو زنده کرد، نه اسلام رو زنده کرد. بعد گفت فکر نکنید فقط اسلام رو، بلکه یهودیت رو، بلکه مسیحیت رو، بلکه همه ادیان رو زنده کرد.
بسیار عالی.
یعنی می‌خواستن دین بره در حاشیه، دیدیم که امام راحل چجوری این رو آورد در مسیح. موقعی بود که تو دانشگاه کسی اسم دین می‌خواست ببره، مثلا به عنوان این کسی که ایشون خیلی فناتیکه و نمیده امله، ولی می‌بینیم که قبل از انقلاب عرض می‌کنم، ولی امروزه می‌بینیم در جهان دین شیعه، مهدویت و امام زمان مطرح است.
بسیار عالی. از حضور ارزشمند حضرت عالی خیلی تشکر میکنیم. حاجا وقتی که زمان نداریم یک دعای یک خطی هم زحمت شو بکشید.
اللهم عجل لولیک الفرج،
الهی آمین،
و اجعلنا من خیر و عن اعوانه و انصاره. انشالله خدای به حق محمد و اهل بیت فرج امام زمان ما رو برسان.
انشالله. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرمودن هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آدینتون بخیر، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
تو ای که ملک تغییرت، تو ای که دلا اسیرت، تو ای که دلا اسیرت،
ابو طالب
تو ای که ملک تغییرت،
ابو طالب
تو ای که دلا اسیرت.
دلار اسیرته.